على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. تا آیه هشتم تفسیرش گذشت و آرای مفسران رو ملاحظه فرمودید. آیه هشتم از اون جهت که در مورد اسماء الله هست اهمیت خاصی داره و من فکر کردم که گرچه ما بحث اسماء الله رو در جاهای مختلفی انجام دادیم من جمله در سیره نبوی، ولی باز هنوز یه شمای کلی از این بحث لازمه تو ذهن باشه و با بحث فصوص هم یک نوع اشتراکی پیدا کرده الان که فصل هارونی هستیم، برای همین یه مقداری فکر کردم بس بدیم این بحث رو بی جا نباشه. خب ابتدا نظر مرحوم علامه طباطبایی رو در تفسیر این آیه کریمه و ربطش با آیه قبلش میبینیم، بعد یکی دو تا مطلب، یکیش از ابن عربی که کاشانی، سپس نظر ابن عربی رو در مورد اسماء الله میبینیم که یه نظر است که اختلافی است بین هم عرفا و هم متکلمین هم مفسران که اسماء الله چیزی هستن یا چیزی نیستن، واقعیتی دارن یا واقعیتی ندارن، اگر دارن به چه معنایی است، اگر ندارن به چه معنایی است. و بعضی ها فهم میکنن که سرچشمه یه سری از انحرافاتی که توی شیعه بعدن پیدا شدن به پیدایش فرقه بهائیت انجامی ریشه در نفی اسماء الله داشته. به هر حال آیا ربط نظری داره نداره تو اینا سیاسی اینا رو من نمیدونم، ولی این ادعا شده. حالا برای همین این بحث بحثی است که باید روش مقداری دقت داشت. ابتدا تفسیر مرحوم علامه طباطبایی المیزان رو ببینید. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. این جمله به منزله نتیجه برای بیانات گذشته است، یعنی هفت آیه گذشته رو که خوندیم این نتیجه گیری از اون هفت آیه گذشته، ولذا مناسب تر آن است که اسم جلاله خبر باشد برای مبتدای محضوب. یعنی اینکه گفت الله یک گزاره است در مورد یک نهادی که قبلش آمده و تقدیر چنین باشد. این کسی که در آیات سابق گفتگوی شد که گفتیم بر عرشه رحمانه آسمان و زمین را آفریده، این کس همان الله هست که معبودی جزو نیست. هرچند از نظر استقلال مضمون آیه و جامعیت آن به نظر نزدیکتر چنین می آید که کلمه جلاله مبتدا، یعنی بگیم الله نهاد جمله است، سابجکته، و جمله لا اله الا هو خبرش باشد و جمله له الاسماء الحسنى خبر بعد خبر باشه، دو تا گزاره داشته باشه. به هر حال جمله الله لا اله الا هو ممکن است با مطالبی که در آیات سابق گذشت و توحید خدا را در ربوبیت مطلق اثبات کرد تعلیل شود، و هم ممکن است با جمله بعدیش که میفرماید له الاسماء الحسنى تعلیل شود. یعنی دو حالت داره، به جمله قبل برسونیمش که فرمود له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری، که این مالکیت مطلق رو همون ربوبیت گرفت و جلسه پیش صحبت کردیم در موردش، به اون، یا به اینکه له الاسماء الحسنى ربطش بدیم. اما اولی اینکه مربوط به جمله قبل باشه ممکن است، برای اینکه کلمه اله در جمله لا اله الا هو یا به معنای معبود است و یا معبود به حق. و معنای کلام این می شود که الله معبود حقیقی جز او نیست، یا معبود به حق جز او موجود نیست. و همین معبودیت از شؤون ربوبیت و لواحق آن است، یعنی اون که گفتیم آسمان ها و زمین و آنچه تحت از سراست مال اوست، اللهه که معبودی جز او نیست و لواحق آن است. برای اینکه عبادت نوعی تجسم دادن و ترسیم کردن عبودیت و مملوکیت و اظهار حاجت به خداست. عبادت رو ایشون گفت این سه تا عنصر رو داره که انسان تجسم ببخشه و ترسیم کنه عبودیت رو و مملوکیت که عبد است و ملک کسی و حاجتی داره به اون کس. پس باید معبود مالک عابد خود و مدیر امر او باشه، یعنی خدا بایستی بنده خودش رو صاحبش باشه و امر او رو تدبیر کنه، ربش باشه. که خلاصه ترش این است که باید رب به او باشد، و چون خدا رب به هر چیز است و غیر او رب نیست، پس تنها معبود هموست و غیر او معبودی نیست. این اگه با آیه قبل ارتباط داشته باشه. اما اگه آیه مستقلی باشه و الله ابتدای آیه بوده باشه، بقیهش خبر او بوده باشه، حالا ایشون اینجوری معنا کرد. اما دومی ممکن است برای اینکه عبادت به خاطر یکی از سه جهت است، یا از باب امید به خیری است که نزد معبود است که به طمع آن او را عبادت میکند، و یا از باب ترس از شروری است که در اعراض از او و بی‌اعتنایی به امر او احتمال میدهد، و یا از باب این است که او را شایسته و اهل آن میبیند که در برابرش عبادت و خضوع کند. این سه تا تقسیم بندی در عبادت رو در حدیث حضرت علی هم هست در نهج البلاغه که عبادت تجار و عبادت بردگان و عبادت آزادگان تقسیم کرد. قبلا هم گفتیم که در مورد این که آیا عبادت دو قسم دیگر اصلا عبادت هست یا نه اختلاف نظره، که آیا کسی که به طمع بهش عبادت میکنه اصلا عبادت میکنه، آیا کسی که از ترس جهنم عبادت میکنه اصلا عبادت میکنه یا عبادت نیست اصلا. یه سر از علما بردن که اصلا عبادت نیست اون دونو، بعضی معتقدن عبادت هست. اونایی که معتقدن عبادته باز اختلاف نظر دارن به چه دلیلی عبادته، اینا هم عبادته. در هر صورت این یه بحث دیگریست. اما در این که برترین نوع عبادت در هر صورت عبادت احراره بحثی نیست. بحث در اینه که اون دوتای دیگه عبادت هست یا نیست. اما در مورد که عبادت اگر اون دوتا عبادت باشه، عبادت احرار بالاتر نوع عبادت، این بحثی نداره. حالا به هر صورت یکی از این سه حالت آیه طباطبایی میفرمان که دلیل عبادته، یا از ترس جهنمه، یا به خاطر بهشه، یا به خاطر خود خدا.
ترسیمی که بالا دادن اگه اون تعاریفش رو بکنیم میشه از اون فهمید، مثلا اینجا گفتن که بعد عبودیت مملوکیت و حاجت نزد خدا داشتن، بعد اون عبادت تجار و عبادت اونو میشه با این.
خب برای اینکه خواهد تبتایی الان همینجا الان به نظر میرسه که حالا حداقل در سطح تفسیری این ستاره قبول داره دیگه، چون قبول داره اون بالایی رم
بهش مچ میشه.
بله مچ میشه دیگه، چون قبول داره این ستار عبادت. ما داریم از نظر ایشون نگفتیم، ببین کلا اختلاف نظره در مورد این، ولی ایشون جوری میگه که اونا هم دوتا هم عبادته. و خدای سبحان یگانه مالکیست که مالک تمامی خیرات است، و هیچ کس مالک هیچ چیز نیست مگر آن چرا که خدا تملیکش کرده باشد. تازه در اینی که این تملیک کرده باز مالکیتش از آن سر نشده، در این حال که به شما داده یه چیزی رو بخواد میتونه پس بگیره. آریه ایه. و نیز خدای سبحان یگانه قادر است که هیچ کس قدرتی ندارد مگر آن مقدار که او تملیکش کرده باشد، یعنی قدرت بهش داده باشه. به همین معنا او یگانه منعم، مفضل، حیات ده، شفا بخش، رازق، غفور، رحیم، غنی و عزیز است. و تمام اسما اسمهایی که در آن معانی از خیر باشد برای او. پس خدای سبحان تنها کسی است که مستحق عبادت است و باید به امید خیراتی که نزد اوست پرسته شود، نه غیر خدا. من این خدای سبحان یگان مقتدر قاهری است که که احدی تاب قهر او را نمی آورد و تنها منتقم نیرومندیست شدید العقاب که هیچ شری نزد هیچ کس و هیچ چیزی نیست مگر آن که به اذن او به ما میرسد. پس باز تنها او سزاوار بندگیست تا از ترس غضبش پرسته شود، آن غضبی که ممکن است خضوع نکردن در برابر عظمت و کبریاش مستلزم آن باشه. پس حالا دفعه اول گفت اسمای جمالی داره، به طمع اون جمال پرستش کنیم، بعد گفت اسمای قهری داره، گفت از ترس اون قهر میشه پرستش کرد. حالا حالت سوم، و نیز خدای سبحان یگانه کسی است که اهلیت پرستش را دارد، چون اهلیت این که دیگران برای کسی خاضع شوند جز به خاطر کمالی که در آن کس هست نمی باشد. پس تنها و تنها کمال است که نقص در برابرش خاضع می شود و نمی تواند نشود، و آن کمال یا عبارت است از جمالی که نفس به سوی آن مجذوب می شود، یا جلالی که عقل در برابرش زمین ادب می بوسد و قلب از خود بی خود می گردد. هر کدام را که در نظر بگیریم حد اعلاش در خداست، بلکه تمامی جمال ها از اوست، چون هیچ جمالی در هیچ موجودی نیست مگر آن که آیتی از جمال اوست، و نیست هیچ جلال نیست مگر آن که قطره از دریای بیکران جلال اوست. پس خدای سبحان معبودی است که لا اله الا هو و لا معبود سواه، چون همه اسمای حسنا مال اوست. یعنی هر اسمی که فرض شود که نسبت به نظائر خود بهترین اسم بوده باشد، آن اسم از خدای تعالی است. توضیح این که اگر خود اسم را به وصف حسن توصیف فرمود، خود دلیل بر این است که مراد از آن همان چیزی است که در اصطلاح علم صرف به آن صفت گویند، مانند اسم فاعل و صفت مشبهه، نه اسم به معنای علم ذات، برای اینکه علمها و نامها را تنها برای اشاره به ذات قرار میدن. مثلا نام کودک را علی میگذارن برای این است که هر وقت این کلمه را گفتن شنونده بفهمد اشاره به کیست، ولی اتصاب به حسن یا قرب را صفات میفهماند، مانند عادل، ظالم، عالم، جاهل و امثال آن. پس مراد از اسمای حسن الفاظی است که دلالت بر معانی وصفی دارد. علم ایشون میگه نیستن. البته گفتیم ابن عربی گفت اینا علمن. اگر یادتون باشه تو بحثای محرم گفتیم. گفت این اسما اسمای مشتق از صفت نیستن. یه اختلاف نظره، این اختلاف مهمی است که بس بهش دقت کنید که آیا وقتی که میگن مثلا العلیم یعنی خدا علم داره، یا مثل این که شما بگید که الله با ما اسم علم، اسم بگید مثلا فرض کنید که شما به یکی میگید علی، مقصود این نیست که مثلا بالا مرتبه است، اسم دیگه. مثل این که به میز میگید میز، حالا میز یعنی چی؟ مثلا میز برای اشاره به میزه. اگر به زمین گفته بود آسمان، به آسمان گفته بودی زمین، فرقی نمیکرد. مثلا معنای لغت رو در نظر نگیرید که مثلا یکی بگه آسمان لابد یعنی بالا، اینا نه. اگه اونجوری بگید اینا اسمای مشتق، اسمای ذات نیستن. اسم ذات اونه که معنا براش در نظر گرفته نمیشه، فقط برای اشاره به چیزی وضع میشه. مثلا شما میگید مثلا این کامپیوتر اپل، و اپل مقصودتون سیب نیست که دیگه، ای اسمی گذاشتید رو این نوع کامپیوتر. اگه مشتق بود اون وقت ما واسه میگفتیم مثلا این سیب تو این کجا هست، مثلا چیش سیبه مثلا. بنابراین ایشون آقای طباطبایی و جمع وسیع از عرفا، علما، متکلمین، فلاسفه که شاید اکثریت هم باشن، میگن این اسما اسمایی است که معنا داره، از صفات استفاده میشه. حالا ابن عربی میگه که نه، اینا از صفات نیست، اینا اسمای ذاتن همشون. نه اسم ذات معنای اسمی که ذاتی است در مقابل اسم صفاتی و افعالی، بلکه اسم ذات در مقابل اسم مشتق. ما میگیم جامد مشتق مثلا، شاید علم، اینا بعد میگه اسم خاص، پراپر نیم. اینا میگه پراپر نانن، نه اسم مشتق، درایو نشدن از چیزی.
این ازار جامد که ابن عربی معمولا دماش شده دیگه اصلا. خیلی میاد با الفاظ چیز میذاره، مثلا این که حتی یه نفر اسمشو گذاشتن یه چیزی، یادم یه بار میگفتید یکی خب حتما یعنی از تکوینی دلیلی داشته که این اسم بوده. حالا بهم. جالبه که در مورد اسماء خدا مثلا این رو
سطح بحثات، سطح‌های بحث‌های مختلف است. بس ما هم تو قرآن، هم تو بحث‌های عرفانی، هم تو بحث‌های فلسفی بس دید کجا یک نویسنده داره در یه سطح ابتدایی بحث میکنه، یه جا داره جمع‌بندی میکنه، بحث نهایی رو انجام میکنه و اینا با هم منافات هم نداره. اینطور نیست که اون حرف غلط باشه و این یکی درست باشه. حالا یه بحث، برای همین من دارم این بحث رو دارم تکرار میکنم، برای اینکه به یه تصویر کلی‌تر و شمای کلی‌تر از این بحث‌ها بشه دست یافت. مثلا خود ایشون حتی تا اونجا پیش میره که حروف رو، 28 حرف عربی رو 14 تاشون میگه حرف رحمتن، 14 تاشون میگه حرف غضبن. مثلا آقای حسن زادم داشت، اگه خاطرتون باشه، که مثلا فا یکی از حرفای غضبه و در سوره فاتحه تنها سوره ای در قرآن کریم که حرف فا به کار نرفته، در همه سوره ها فا به کار رفته. بنابراین این سوره رو برای شفا میخونن چون توش حرف فا نیست. حالا مثلا ابن عربی که میگه حرف ها حتی اثر دارن، هر حروف تهجی الف با اثر دارن، که مثلا 14 تاشون رحمتن 14 تاشون غضبن، خب چطور مثلا بین اسما حتی لفظیشون هم میگه اینا اسم ذاتن، از چیزی گرفته نشدن؟ این مهم به فهمیدنش به نظر من، که حالا یه وقتی میایم این قسمت فرمایش آقای طباطبایی که تموم شد یه لینکینگ فیزی داریم که حلقه اتصالی که اونجاها من سعی میکنم یه حالا یه چیز کلی تری رو بگم. خب اصلا خدمتتون، پس ملاحظه فهمید که آقای طباطبایی اینا رو به همون conventional wisdomی که هست، مرام عرفا معنا کردن و گفتن مثلا عادل یعنی کسی که عدل داره. پس مراد از اسماء الحسنا الفاظی است که دلالت بر معانی وصفی دارد، معانی وصفی داره، اینش مهمه. و صفات جمیله او را که نهایت درجه جمال را دارد میفهماند، مانند حی و علیم و قدیر. و در قرآن کریم موارد بسیاری هست که اسم نهادن را برای توصیف اطلاع کرده. مثلا فرمود قل سموهم، این بت‌ها را اسمشون بگه چیه، یعنی بگو این سمو، یعنی آنها را توصیف کنید. حالا این هم یه برداشتشون کرده، بعضی هم میگن یعنی همون اسمشون رو بگی نه توصیفش کنی. مثلا وقتی که این بت‌ها را چیز میکنی اسمشون رو بگید، یا میگید مثلا این از چوبه، این از سنگه، این از آهنه، این آهنه، این چوبه. یا بعضی موقع هم مثلا میگن این لات عزاست، این معبود ماست، این خدای رحمته. این اگه اینجوری باشه اون یعنی توصیفش کنه، این خدای بارانه، این یعنی توصیفش کنه.
ممکنه ابن عربی حدس از این جهت که مثلا میخواد توصیف موصوف رو، یعنی موصوف وجود نداره که وصفش بکنه،
صفتی وجود، بله بله
از این جهت،
بله اون نزدیک میشه به اون منطبات. خب اونا که همون خود به حضرت علی رام قبول دارن، اسماء الله را هم قبول دارن به معنای وصفش، اون فرمایش از حضرت علی قبول دارن در یه سطحی کمال اخلاصه، این هم میگن در یه لول دیگری هست. حالا میشه این دوتا رو جمع کرد یا نش، بس یکی دو جلسه روش بحث بشه ببینیم، حالا بحثا رو بشنویم. دلیل دیگر این مدعا آیه شریفه ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، برای خداست اسماء الحسنا، با آنها او را بخوان و کسانی که در اسماء او منحرف می شوند رها کن. که انحراف از صفات خدای را الحاد در اسماء او خوانده. پس مراد از اسماء حسنا هر چیزی است که بر معانی وصفی دلالت کند، مانند اله و حی، علیم و قدیر، نه اسم جلالی که علم، علم یعنی پراپر و نام برای ذات مقدس اوست. بسه. یعنی اینا ایشون میگه اسماء الحسنا اسماء علم نیستن. البته اسماء دو قسمن، یک قسم اسماء زش مانند ظالم، جائر، جاهل، قسم دیگر اسماء زیبا مانند عادل، عالم. و اسماء زیبا هم دو قسمت، یکی اسماء که سهمی از کمال در آنهاست، یا کم یا زیاد، هرچند که از شائبه نقص و امکان خالی هم نباشد، مانند خوشگل، معتدل القامه، مفرفری و امثالان. قسم دیگر آن اسمایی است که حاکی از کمال محض باشد و آمیخته با شائبه نفس نباشد، مانند حی و علیم و قدیر، البته به شرطی که از لوازم امکان مادی و ترکیب مجرد شود. این قسم از اسما احسن الاسما هم، چون حسنا به معنای بهت زیباترین، نه به معنای زیبا، اگر نموشد حسن. حسنا مثل کبرا، مثلا کبرا یعنی بزرگتر، مثل اکبر کبرا. ما برای پسر میگیم اکبر، برای دختر میگیم کبرا. بنابراین حسنا مؤنث حسنه، یعنی زیباتر، نه فقط زیبا، یعنی زیبا زیباتر، چون نقص و عیب در آنها نیست. و چون چنین است، همین اسما لایقند که در حق خدای تعالی اطلاق شوند و خدا را با آنها توصیف کرد. البته این گونه اطلاق و توصیف، یعنی مثلا اسمای حسن رو برای خدا به کار نبست ببریم، اسمای حسنا رو به کار ببریم برای خدا. البته این گونه اطلاق و توصیف اختصاص به یک اسم دو اسم ندارد، بلکه هر اسمی که احسن باشد مال خدا. چون آیش فریفه فرموده لحل اسماء الحسنا، و این کلمه هم جمع است و هم با الف و لام آورده شده و به طور کلی جمع با الف و لام عمومیت را میرسند. ال اسما نفرمود اسم، فرمود ال، هم گفت اسما هم ال اسما، اسمای تنها هم نگفت. علاوه بر این مقدم شدن خبر بر مبتدا، اینکه گفت لحول، لحو رو اول آورد، انحصار را میرساند. میتونه بگه ال اسما الحسنا لحو، برای اینکه به جای اینکه بگه الاسماء الحسنا لهو، گفت لهل اسماء الحسنا. پس تمامی اسماء الحسنا منحصرن برای خدا. مثل که میگید ایاک نعبد، میتونست بگه نعبدک، میتونیم بگیم نعبدک، اما به جای اینکه بگیم نعبدک گفتیم ایاک نعبد. بنابراین انحصار رو میرسن وقتی قبلش ایاک رو اول آورد بعد نعبد رو، یعنی مثل که بگید میپرستیم، اصلا اگه میپرستیم تورا، تا بگید تورا میپرستیم، حالا تو عربی فرق میکنه، تو فارسی ممکنه خیلی ما تفکیک نکنیم دوتا معنا رو. و معنای بودن این اسما برای خدای تعالی این است که او به ذات مالک آنهاست. اگر از آنها در غیر خدا هم دیدیم، میداریم که خدا به او داده، به قدری که خواسته داده. همانطور که سیاق آیات آینده نیست که سیاق انحصار است، آن را افاده میکند و آن آیات زیر است: و هو الحی لا اله الا هو، تنها او زنده، معبودی جز او نیست. و هو این هو ها اومده قبل، و هو العلیم القدیر، و اوس علیم قدیر، یعنی تنها اوس علیم قدیر. و هو السمیع البصیر، و فقط اوس. ان القوه لله جميعا، اینم در جمله اینو میرسونه، جمیعا رو آورده، خودش میگه همش مال اوس. فإن العزة لله جميعا، عزت همش از آن خدا. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، اینم که میدونیم. و همچنین آیات دیگه ممکن است در اینجا شبهه به وجود آید، و آن این است که در آیه مورد بحث همه صفات را ملک خدا دانسته، که عمومیتش شامل صفاتی هم که عین ذات است میشود. حالا اینکه صفات این ذات خدا مانند حی و علیم و قدیر و مانند حیات و علم و قدرت این ذات است، نه اینکه ملک ذات باشد. حالا میگم مثلا مگه میشه که چیزی که خود ذاته بگیم مال ذاته؟ کسی که خودش مالک خودش نمیشه که. در جواب این شبهه میگوییم که اطلاق ملک بر نفس مالک جایز است، همچنان که این اطلاق در آیه ربه انی لا املک الا نفسی، خدا یا من غیر از خودم را مالک نیستم، هست که دارم فرمود مالک نفس خود هستم. این نظر آقای طباطبایی. حالا برای سرپلی که یه حلقه یه وصلی که ایجاد کنیم این دوتا بحث رو به هم ربط بدیم، این آخر فصل هارونی در خصوص الحکم شیخ یه مطلبی رو میگه که اون مطلب رو همراه با شرحش من از ممد الهمم آیت الله حسنزاده آملی آوردم. خبره، خبره اسم خبیر، خبره ذوق است و ذوق تجلی است و تجلی در صور است. این سه تا مطلب که دو تا قیاس ازش تشکیل شده. علم خبیری چی؟ علم ذوقی است، علم چشای. خب چشیدن ابن عربی داره که در با قوه صورت میگیره، یعنی شما نمیتونید بگید من میچشم این صوت رو اگر گوش نداشته باشید. یعنی کسی که سمع نداره و گوش نداره نمیتونه یه صوتی رو بچشه، نمیتونه کسی که چشم نداره باصره نداره یک تصویری رو بچشه، و کسی که ذائقه دهانش نداره نمیتونه یک طعمی رو بچشه. بایستی حتما در علم ذوقی یک فکولتی باشه، یک قوه‌ای باشه. ملائکه علم ذوقی ندارن، نمیتونن یه چیزی رو ذوق کنن، باید یه قوه‌ای داشته باشن. خب این یه بحثش. بعد میفرماید که ذوق تجلی است، برای اینکه شما یه چیز رو بچشید باید اون چیز بر شما تجلی کنه و تجلی در صور است. پس علاوه بر اینکه یک قوه احتیاج داره، این قوه هم نمیتونه یه چیز ابسترکت وگ مبهم رو بچشه. مثلا چشم اگر یه چیز خیلی شفاف محسوس در برابرش نباشه نمیتونه بچشه. گوش اگه یه چیز خیلی شفاف محسوس رو تجربه نکنه نمیتونه رو بچشه. حالا ممکنه صوتای وگ رو وگ میچشه، بالاخره بایستی که یه چیزی باشه، یه ویوی، یه موج صوتی باشه تا بچشه. اگر نباشه همجی بگی که خیال کن یه صوتی داره میاد، این نمیتونه بچشه. خب پس بایست در صورت باشه. حالا آقای حسن زاده یه پاورقی زدن برای این مطلب شعر. در این کتاب کلمه ذوق در چندین مورد به کار برده شده و علامه قیصری در فصل بودی تفسیر فرمود که مراد از ذوق آن چیزی است که عالم بر سبیل وجدان و کشف می‌یابد، نه به برهان و کسب، نه به طریق اخذ به ایمان و تقلید. یعنی کسی ایمان داشته باشه که مثلا این حالا این گل چنین بوی رو میده یا مثلا چنین رنگی رو داره، اینو بهش ذوق نمیگن. یه بس این رنگ رو ببینه، بوه رو استشمام کنه تا بگیم ذوق کرده. پس ناچار باید صوری باشد که حق در آنها تجلی کند و ناچار باید حقی باشد که به آن صور متجلی باشد. پس ناچار هر کس که حق را در آن صور و مظاهر میبیند به حکم سرایان محبت که هوا و عشق است در جمیع اشیا، به سبب سریان هویت الهی در همه، آن را پرستش کند. و اگر حرفای گذشته ما را فهم کردی، اگر حرفای گذشته ما را فهم کردی و بر خداست قصد سبیل. حالا این قسمت های بعدیش تو هم قصد هارونی معنام که اون چه این مراد ماست اینه که اگر که بگیم که آفرینش به خاطر علم ذوقی خدا بوده به خودش، بنابراین بایستی صورتها ایجاد شد و خدا تجلی کنه در صورتها و در صورتها خودشو بشناسه، تازه با صورتها بشناسه. اینطوری نیست که صورتهای طرف باشن خدا مثلا با روحش اینا رو بشناسه. باید خدا با گوش شما و چشم شما حرف دیگری و رنگ دیگری رو بشناسه، ذوق کنه. پس با چشم و گوش ما، با دست و پای ما، با خیال ما، با توهم ما، با وهم ما، با این قوای ما خودش رو یا در خودمون یا در غیر خودمون میشناسه و ذوق میکنه، و اگر این نباشه نمیشه. این یه قسمته. بعد پس یه عالمی از عالم صور تشکیل میشه، یه چیزی به اسم عالم صور تشکیل میشه و این عالم صور رو هم یک تاثیر و تاثیر متقابل دارن، همدیگر رو یه جوری میفهمن دیگه، یک جوری با هم تاثیر و تاثیر متقابل دارن. و این تاثیر و متاثر متقابل یه واقعیتی رو ایجاد میکنه که قبل از اون این واقعیت موجود نیست، این واقعیت ایجاد میشه. مثلا یه واقعیتی است در سطح این ذوق و چشایی، فراتر از این ذوق و چشایی این واقعیت وجود نداره. حالا اگه کسی بگه چرا اینجا، بس اینجاست که او یک عده میگن چرا وجود داره، اینجوری آمده چی شده، پس اون گنج مخفی هست و اینا. اونم فکر نکنم مثلا ابن عربی امثال هم نفع کنه، میگن یه چیزیست که به این صورت خودشو ظاهر کرده، ولی این تجربه ای که شما در این صورت داری نمیتونی رو اون بذاری. متشهد چی شده؟ حالا بنابراین یه قسمت قضیه ایمش که ما توی بازی قرار میگیریم، توی فیلد قرار میگیریم، توی این فیلد یه سری چیزها واقعیته، واقعیت از واقعیت هم واقعیت تره برای ما. مثلا فرض کنید که حالا مثلا دو تا تیم که هم مسابقه میدن، وقت که رفتن تو اون مود مسابقه که میخوایم با هم با مسابقه بزنیم، حالا با ما تیم ملی مسابقه میدن و این دو تا بازیکن که تو تیم باشگاهی با هم توی باشگاه هستن با هم مثلا همکاری میکنن، حالا تو تیم ملی مقابل هم قرار گرفتن دارن مسابقه میدن، تو این گیم که اینا قرار گرفتن، این رو دشمن خودش میبینه، حتی ممکنه است یه لگد هم بهش بزنه، فول هم روش بکنه، برای اینکه تو این گیم میخواد پیروز شه، این قرار شده که ما پیروز شیم. این ذوق پیروزی به هر قیمت، این مثلا هم تیمی رو با این هم تیمی که الان مقابل هم قرار کردن دشمن قرار میده، دشمن قرار میده، این سعی میکنه به اونم ضربه بزنه و آسیبم. حالا تو تیم باشگاهی بودم همدیگر هم تعبیر میگفتن و به هم پاس هم میدادن. بنابراین یه واقعیتی رو ایجاد میکنیم که تو اون ذوق است. حالا فرض کن اگر یه بازیکن خیلی مچور باشه، این همش بازی، حالا تیم ملی اونم باخ باخ، چه اهمیتی داره؟ من چرا فول کنم روی این دوست ما معرفه بی آدم بی معرفت چرا باید باشه؟ برای چی؟ حالا مثلا خب میان تو فرودگاه میخوان هورا بکشن، الان رئیس جمهور میخواد پیغام بده بگه قهرمانان ملی ما چنین کردن، این همش شعره، به چه اهمیتی داره؟ افق فکرش اونجوری باشه، از اینکه الان مثلا رئیس جمهور مملکت نشسته، الان مادرم نشسته داره تماشا میکنه، زنها محل میخوان میان در خونه هورا بکشن بگن که سرافراز کردی ما رو، مادر نمیدونم خبرنگار جمهوری اسلامی میخواد بگه مادر چجوری این علی رو تو تربیت کردی که اینطور شده، اینا بگه خب شده که شو الان که چه اهمیت، من چرا بخاطر اینکه میخوام ننم مثلا تحریکش کنم بذارم تو زیر مثلا پای این بنده خدا که دوست من اینه.
ایرش تو تیم
نمیره. آ میرن، درسته، حرف خوبیه، یعنی میرن یا یه جاهایی یه دفعه ممکنه سطح فکرشون افق فکرشون عوض شه، یعنی برای اینکه تو تیم برن بس اینجوری فکر نکنن، اولش اینجوری نباید فکر کنن، ولی وقتی که رفتن ممکنه یه خودی که روی جای روشی براشون حاصل شه، بعد دیگه این اونجوری نمیبینه دیگه، اصلا یه تجربه دیگری رو داره، توی تجربه دیگری قرار گرفته. بنابراین این که ابن عربی میگه که اینا برداشت ماست، تجربه ماست و چیزی مستقل از اون تجربه نیست، در جای مستقل از تجربه وجود نداره، مفروضش اینه که بالاخره این ذوق میخواد بشه و یک صورتهایی در میاد تجلی میکنه. حالا شریعت هم آمده که این اعتدال رو برقرار کنه، دیگه از دست در نره، یه نفر دیگه عاشق حالا قهرمانی شد، حالا مثلا اونجا تو همین فوتبال هم میگن مثلا بازی جوان مردانه، کی بازی جوان مردانه کرد، کی مثلا کاپ اخلاق رو بهش بدیم، یه جوری میان یه المنت هایی رو وارد صحنه میکنن که این تعصب روی بازی و روی تیم باعث نشه که از یه جای دیگه این دست در بره، بیان داورم بکشن بگن مثلا تو چرا به نفع اونا سوز زدی، مثلا بیان دروازه‌بان گل خورده میگیرن بعد جامعه میکشن دیگه، بعضی تیم ها تو آمریکا مثلا طرفدارا میان دروازه‌بان رو میکشن که چرا گل خوردی، مثلا به اینکه به این جهان نکشه، اون هم این بازیه رو راه انداختن برای اینکه پول میسازه، برنامه داره تو، خب بالاخره تلویزیون ها سرگرم میشه، مردم مشغول میشن، همین بازیه وقتی راه افتاد ممکنه عددشون در دیگه، بعد که تیم ملی شکست خورد میریزن مثلا خیابونا شلوغ میکنن، بانک ها رو آتیش میزنن، مثلا کاناک بازی قهرمانی رو شکست خورد دیگه چیکار کردن دیگه، از دست در میره. هم دوست دارن این جدی گرفته شه، هم وقتی خیلی جدی گرفته میشه میبینن کار خراب شد، میخوان یه جوری کنترلش کنن. حالا خودم همین کارو میکنه دیگه، هم میبینه این چه جدی گرفته میشه این بازی، همین بازی که جدی گرفته شده اگر دست دره اصل حکمت آفرینش اینا زیر سوال میره، بنابراین شریعت و پیغمبر و اخلاق و اینا میاد تو صحنه که اینو کنترل کنه، در این حال اون بازی هم ادامه پیدا کنه تو اون بازی برن جلو. پس این حلقه یه وصله که ما اگه اینو نفهمیم که اصلا آفرینش چیه، جهان چیه، این برداشت تجلیاتی که بر ما میشه و سلطان این تجلیات ما رو تحت شعای خودش قرار میده، مثل فرق کنید یه بازیکنی که خب این تجلی عزت و قهرمانی و اینا تحت شعا قرار میگه، دفعه مثلا این اصلا تحت سلطان این عزت قرار میگیره که قهرمان شدن چه ذوقی داره، هورا کشیدن برای آدم، رو سکو رفتن چقدر جالبه، خوبه، الان مادرم میره بیه خوشحال میشه، مثلا من شیر داده، من رو بزرگ کرده اینا، این تحت تأثیر این تجلی قرار میگیره. وقتی تحت تأثیر این تجلی قرار گرفت، این جهانش همین خلاصه میشه تو همین، تو همین قضیه است. حالا این رو چجوری با کسی که یک تجلی دیگری داره برش میشه، یه چیز دیگری داره تجربه میکنه در این صحنه، بالانس بکنی، هارمونایز بکنی، این کار شریعت و ولی خداست و حتی شریعت هم نیست، یعنی حتی شریعت هم به تنهایی این کار رو نمیتونه بکنی، برای اینکه اون موقع یه قلب پاکی اونجا باید باشه، این میونه باشه که اون احساسات خودشو به صورت تعالیم اخلاقی و تعالیم شرعی ابراز کنه، چون یه فرمول کلی نداره که شما بگید که مثلا هر جا شکست خوردید مثلا ابشکال نداره چی باشه. یه وقت ممکنه حالا مثال علکه دیگه، مثلا میگه که اینا آمریکا خیلی غرور داره، ملت ما الان سرفکنده شدن، احساس حقارت میکنن، بایستی یه جوری بخواه یه آمپولی بهشون تزریق کنیم یه خود به خودشون بیان، اینا اینو فرمول نداره. اون قلب تقیه نقیه اون ولی اون زمانه که تو اون حوزه، تازه ولی هم که تو نجفه شاید به درد این کار نخوره، مگر اینکه شاید اون که سطح فکرش بالاتر باشه، بالاخره اون که تو اون زمین هست، اون حوزه هست، قلب او اگر میگه نه باید به هر قیمتی هست این مسابقه رو ما ببریم، این دیگه این درسته. اگر اون میگه که نه حالا بازیه فلش کنی کنه، منتها اینا نمیشه همچنین علکی گفت دیگه، ممکنه خیلی از آخوندان مراجعان مثل بازیکن هم کمتر باشن، اونا هم دوست داشته باشن که به هر قیمت این بازی رو ما ببریم، حالا هر طور شده شده، ولی اینجوری نیست. نه شر میتونه به تنهایی این کار رو کنترل کنه، نه یک ولی که به شر اعتقاد نداره، وقتی جوری این دوتا رو با هم بالانس کنه تو وسط اون زمین، او تصمیم بگیره که این بالانس چجوری میشه. الان امام زمان علیه السلام اون چیز کلی رو ایشون انجام میده، حالا ما بریم زارا بریم پر میگیم ترامپ چرا اومده، به شما چه؟ خب امام زمان امضا کرده ترامپ شده ترامپ پرزیدنت، خودتونم بکشید فرق نمیکنه، اون اگه امضا نمیکرد رئیس جمهوریش امضا رئیس جمهور نمیشد. حالا ما عهد شریعت رو نمیدونم چی با موظفی نقد کنیم بحث کنیم، ولی خیلی جدی نباید بگیم که نه ما منتظر ما قهرمان شما نه مثلا چی شما نه، مثل میشیم اون بازیکن نمیشیم که به هر قیمتی حاضریم که پاهای طرف رو بشکنیم که خبرنگار جمهوری میخواد بره بلافاصله با مادر رو مصاحبه کنه، اینجوری نباید پیش بریم. و بنابراین اون قلب ایشون اون چیز کلیشون، حالا جزئیاتش فرق میکنه، اون چیز کلی هارمونی کلی رو قلب ایشون میگه که الان واسه کدوم تجلیات به چه شکلی هارمونایز بشن. اگر ما هماهنگ باشیم با اون قلب ایشون خب کارش راحت تر میشه، اگر نه هر کنله ولی کارو هر شب و روزم بخونیم فایده ای نداره، هرچند بگیم مثلا امام زمان به خدای ما خوشنود کن فایده ای نداره. اگر ما هماهنگ باشیم با اون چی که او میخواد قلب او، خب کارو ساده تر میشه، اگر نه قلب او هی تحت فشاره، هی باز اینو کامدار کنه اوتور کنه، مثل پدری که مادری که مثلا میخواد بین بچه هاش یه جونی رفاقتی برقرار کنه دیگه. حالا اگه بچه‌ها همکاری نکنه، هی بگیم اصل بازی من بعدش میگه عروسک منو خورد کرد چی کرد، خب قلب پدر مادرش درد میگه، هی واسه جوری اینو درست کنه اونو درست کنه، پس هم مواظب این باشه، مواظب اون باشه. حالا استراحت کنیم، حلقه وصل است که اینجا بعدش بگذاریم تا بعد نظر کاشانی و ابن عربی هم بگیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا این آیه 180 سوره مبارکه اعراف رو اول تفسیرش رو از برای اینکه نظرات عرفای دیگر هم دیده باشیم، تفسیرش از مولا عبدالرزاق کاشانی یا قاسانی می‌بینیم، بعد یه قسمت از بحث‌های ابن عربی رو امشب می‌بینیم، اگر به جای رسیدیم رسیدیم، اگر نه بقیه‌اش رو می‌ذاریم برای بعد. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. و اسماء نیکو برای خداست، زیباترین اسماء برای خداست، پس بخوانید او را با آنها و رها کنید کسانی که در مورد اسماء او الحاد می‌ورزند، به زودی جزا داده شوند آنچه را انجام می‌دهند. الحسنى تأنیس الاحسن است، یعنی اسمایی که نیکوترین، حالا بگیم زیباترین اسما و برترین آنها می باشد. مولا عبدالرزاق قاسانی در تفسیر این آیه کریمه چنین می فهمد: ولله الاسماء الحسنى، پیش از این گذشت که هر اسمی همان ذات است همراه صفت. این تعریف اسمه که یه موصوفی داریم با اتصاف به یک صفت، و خدا تدبیر میکند هر امری را با اسمی از اسمای خویش. اینم درسته، اینم ابن عربی هم باش مشکلی نداره که عالم با اسما تدبیر میشن. فدعوه بها، پس بخوانید او را با آن اسما، هنگام افتقار به آن اسم، وقتی آن اسم را احتیاج دارید او را بخوانید، یا به لسان حال چنانچه جاهل هنگام که طلب علم از او میکند میخواند او را با اسم العلیم، یعنی کسی که علم نداره و علم میخواد جاهله، با اسم العلیم به لسان حال دعا میکنه، و مریض هنگامی که طلب شفا میکند و میخواند او را به اسم الشافی او، و فقیر هنگامی که طلب غنا میکند میخواند او را به اسم المغنی او. همه با تحصیل استعدادی است که لازم است برای قبول آن و برای تأثیر آن اسم و اثر آن صفت، نه اینکه فقط بگی یا علیم و یا علیم. یه استعدادی باید کسب کنی که اون اسم بتونه در تو تأثیر بگذاره، پس خواندن آن اسم با کسب استعداده، با تحصیل استعداده. این اگر به لسان حال باشه، یا به لسان قال هنگامی که اولی بگوید یا رب، مرادش از آن یا علیم باشد به خاطر اختصاص ربوبیتش با آن اسم، و دومی یعنی مریض مرادش از یارب یا شافی باشد، و سومی یعنی فقیر مرادش یا مغنی باشد، و یا به لسان فعل چنان که میخواند او را طالب سالک به اتصافش با آن صفت. گاهی هم با فعلی که میکنه، کسی که میخواد مثلا فرض کنید که غنی بشه کاری میکنه که ثروت به دست بیاره، همجوری که نمیشینه تو خونه بگی که خدای من روزی بده. هنگامی که فانی شود از علم خود به علم او و میخواند او را با اسم العلیم، چون بیابد شفای دردش را از او و طلب کند از او که شفا دهد، غیر خود را با اتصافش به صفت شفا میخواند او را به اسم الشافی، و چون غنی گردد از فقرش به او بخواند او را با اسم الغنی او. این دعوتی است که مأمور بدان هستند موحدان از مؤمنین، پس امتثال کن امر را و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، و رها کنید کسانی که الحاد میورزند در اسماء او، یعنی طلب این صفات میکنن از غیر او، کسی که شفا رو از غیر خدا میخواد، و اضافه میکنن آن را به غیر او و شرک میورزن به خدا. خب این صحبت کاشانی بود در تفسیر این آیه کریم. اما رأی ابن عربی در مورد اسماء چند جا بحث کرده، حالا ما یه جاشو داریم میاریم، این رو تو بحث نهج البلاغه داشتیم نه، ولی اینجا دوباره ریپرودوسش کردیم برای منظور یه خود مقدارم تغییر ترجمه داره با اون یکی. شیخ ابن عربی در باب 85 فتوحات ضمن بحث از تقوای حجاب اشاراتی دارد به رأی خود درباره اسما، این ترجمه یه چند تا بیت شعره که البته دیگه وزن شعری نداره. آن که تقوا می‌ورزد از ستر، همان است که می‌داند ستر از خودش است. پس حجاب می‌فهم که حجاب از خودشه. هنگامی که گذشت بر او روزی که دیده شد، می‌گرید بر آن چه فوت شد در دیروزش. مثلا اگه کسی وقتی که حجاب برداشته میشه چیز رو می‌بینه، گریه میکنه که چرا زودتر اینو ندید. اگر برداشته شود ستر در سرای فنا، قبل آن که برداشته شود از قبرش، دست یابد بدان چه دست یافتن مردانی که برگشت همتشان از بهشهای قدسش. یعنی از خدا بهش رو نمیخواد، اون طایفه اول به عبادت تجار، و بدرخشد چهره حق در سرشان در بعد وقتی و در شمسش، گاهی به صورت ماه کامل، گاهی به صورت خوشی، وقتی که حجاب برداشته میشه. نبینن ترجیح را در آنچه میبیند با عقلش از آن یا حسش. این یعنی اون ذات رو همون گونه که هست میبینه، ترجیح نمیده که اینطوری میبود یا اونطوری میبود. چنانچه عقل میترسد از عقلش، حس هم میترسد از حسش. برای همین تقوا میورزد متقی، به سان متقی از شیطان از مسش، که شیطان مسش. این چند تا بیت بود که ترجمه خیلی تحت لفظیش بود. ما پشت حجاب حجب می باشیم، در حالی که حق به منزله رگ گردن ماست، یا از اونم نزدیکتره، بین ما و خودمون حاله. بدان که خدا ما و تو را تأیید کند. الله تعالی می فرماید کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. زهی بندار که آنان در آن روز از پروردگارشان سخت محجوبند. و او صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان لله 70,000 حجاب من نور و ظلمه، لو کشفها لاحرقت صبحات وجهه ما ادرکه بصره. همانا خدا را 70,000 حجاب از نور و ظلمت است که اگر برگیرد آنها را، هر آینه به آتش کشد درخشش های چهرهش، هر آنچه را دیدهش بران افتد. پس بنگر چه لطیف هست این حجاب ها. لطیف، انقدر لطیف هن که انسان متوجه نیست که حجاب داره. این که میگه دست غیب آمد و بر سینه یا نامحرم زد، جالبیش اینه، یعنی زیباییش اینه که انقدر غیبیه که کسی نمیفهمه دست رد به سینهش خورده. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. این انقدر این دست ناشناخته است و غیبیه که انسان فکر میکنه که نشسته کلکولت کرده، محاسبه کرده، برنامه‌ریزی کرده، عقلش گفته این بهترین کاری که میکنی، توی این میخونه نری، در حالی که نمیدونه که در میخونه قبلا بسته شده بروش، این نشسته فکر کرده که من تو میخونه نمیرم دیگه. پس بنگر چه لطیف هستن این حجاب ها، و چه چیزی پنهان داشته از آنها را، و چه چیزی باعث شده که ما نبینیم این پرده ها را. چه خدای تعالی میفرماید و نحن اقرب و الیه من حبل الورید، و ما به اون نزدیکتریم از رگ گردن. با وجود این حجاب هایی که مانع میشوند ما را از دیدن او در این قرب عظیم، و نمیبینیم برای این حجاب ها عینی را. ما یه پرده ای نمیبینیم، یه چیزی جلو چشمامون نمیبینیم، یه دستی نمیبینیم که جلومون، یه سدی نمیبینیم، و آنها نیز محجوب هستن از ما. یعنی حتی سدها محجوبن، حجاب ها محجوبن، نه اینکه حجاب ها رو میبینیم، حجاب ها هم محجوبن. و خدای تعالی میفرماید و نحن اقرب و الیه منکم ولکن لا تبصرون. آقای جوادی میفرماین آیات قرب چهار دست آیاتن که با هم هر کدوم فرق میکنن. این الان یه جا میگه که ما از شما نزدیک داریم، یه جا میگه ما از رگ گردن نزدیک داریم. این دوتاشو اینجا آورد. آری ای پروردگار، نمیبینیم تو را و نمیبینیم حجاب ها را، و ما پشت حجاب ها هستیم، در حالی که تو نسبت به ما در جایگاه رگ گردن میباشی، یا نزدیکتر به ما از ما. این نزدیکتر به ما از ما، اونم یه تایپی از آیات قربه. و این قرب همان سبب عدم تعلق دیدن است از ما به تو. بعدیش اینه که خود این قرب حجابه، انسان خودش را نمی بیند، چگونه تو را ببینیم در حالی که تو نزدیکتری به ما از خود ما. پس غایت قرب حجاب است، همانسان که غایت بود حجاب است. شگفتی که پشت را شکست و فکر را حیران کرد، وان شگفتی که پشت را شکست و عقل را حیران کرد. قول تو بود و علم ما که خدا می بیند در این قول تو، از روی توبیخ و تنبیه. علم یعلم به ان الله یرا، مگر ندانسته که خدا می بیند. و قول تو و هو معکم اینما کنتم، و او با شماست هر جا که باشید. سپس گفتم اگر تو برگیری حجاب بین ما و خودت را از آن حیث که موصوف هستی به سبحات وجهیه، بسوزاند هر آنچه را دیدد بر آن افتد با انوار چهرت، و با نور درست آمد ظهور عالم و آن همان وجودش است. پس چگونه معدوم گرداند آنچه حقیقتش ایجاد است؟ حیرت همین جا. میگه با نور عالم پیدا شد، پس در این حال که پیدایی آورده حجاب آورده، چون سبحات حجاب های نوری نوره دیگه، حجاب های نوری باعث میشه که ما نبینیم. میگه حیرت همین جا. سپس با این دو امر ایجاد و اعدام داخل گرداندی خود را تحت حکم تهدید. تهدید یعنی حد خوردن. و این را انکار میکند آنچه قرار دادی در ما از قوه عقلی. حالا عقل اینو قبول نداره که تو حد داری، محدودی. عقلی که نظریه پرداز است با صفت فکری، در حالی که ما را نیست جز حس و عقل. پس با حس درک نمیشوی و با عقل هم درک نمیشوی، پس حد واقع شد. حالا که گفتیم درک نمیشی، خودش شدی حدی. اگر پشت حجاب باشی محدودی، و اگر نزدیکتر به ما باشی از حجاب محدودی، و اگر به هر چیز محیط باشی تو نزدیکتری به نفی حد. برای چه خود را داخل گردانی در حد با آنچه آموختی به ما درباره حجاب های حائل بین تو و بین ما و بین ما و بین تو؟ یه چطور شد که اگه خب می‌خواستی حد نخوری که خب می‌گفتی من فرای همه چیزم، بعد که گفتی مدرک گردن نزدیکترم، پس یه جوری آمد داخل حد. حیران شدن عقول و حق خطاب نکرد مگر عقول را، حیران شدن عقول و خطاب نکرد حق مگر عقول را. و برپا داشت حق دلائل متقابل را، و آنچه را اثبات کرد دلیلی، نفی کرد دلیلی دیگر. ان هی الا فتنتک تذل بها من تشا و تهدی من تشا انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا. این سخن حضرت موسی علیه السلامه. نیسان مگر بلای تو، اذلال میکنی یعنی گمراه میکنی با آن کسی را که میخوای، و راه نمایی کسی را که میخوای. توی صاحب اختیار ما، پس بیاموز ما را و رحمت کن ما را، توی بهترین آموزندگان. و کدامین غفران شدیدتر از این است؟ خدا موسی علیه السلام را از جانب ما خیر دهاد که ترجمه کرد از طرف ما با قول خود ان هی الا فتنتک، که در اختبار می آوری، آزمایش می کنی عبادت را با ادله، و در آنجا دلیلی نیست که واصل گرداند سوی تو. دلیلی وجود نداره که با ما دلیلی نمیتونه پیدا کنیم با دلیل به تو برسیم. دلیل موضوعی است که دلالت دارد بر واضح، دلالت ندارد بر حقیقت واضحش. دلیل انقدر میرسونه که یک چیزی هست، اما نمیگه حقیقت اون چیز چیه. پس ما بعد صبر و تقسیم، حالا صبر و تقسیم رو تو پاورقی توضیح دادیم، در توضیح صبر و تقسیم گفته شده است صبر و تقسیم هر دو یکیست و عبارت از محدود کردن خصوصیات و اوصاف در اصل و بی اعتبار نمودن بعضی از آنها به منظور متعین ساختن باقی مانده برای اینکه علت باشد. شما میگی خب پس این هست اون هست، این که دلیل نمیشه پس اون یکی دلیله. اینو میگن صبر و تقسیم. پس ما بعد صبر و تقسیم و آنچه از کلام قدیم به دست میاد ندیدیم مگر آنکه تو خود عین حجاب ها هستی، و برای همین پنهان شدن حجاب ها و نمیبینیم آنها را با وجود نور و ظلمت بودنشان. و آن همان است که نامیده شدی به آن برای ما، الظاهر و الباطن. و ان فرمودی ما را تا تقوای الله را پیش سازیم. پس اگر الله این حجابی که بروز از نوری از اسم الظاهر و ظلمانی از اسم الباطن او نباشد، ما مشرک باشیم. یعنی اگر ما خود الله رو هم این حجاب ندونیم مشرکیم. حجاب یه چیز شده، الله یه چیز دیگه.
حجاب دیگه نورانی و ظلمانی هم دیگه نداریم دیگه.
چیه تقسیم بندی هست هنوز؟ اگر این تقسیم بندی بریم بیرون نداریم.
باز چرا اون وقت به یه چیز میگیم نورانی؟ حالا یعنی با این فرض اگر خدا برای خلقش مخلوق شده دیگه این
نورانی از اون جهتی که انقدر آشکار و کلیر هست که شخص باورش نمیشه این همون باشه، در این جهت میگه نورانی بهش. ظلمانی از اون جهتی که احساس میکنه که گم کرده، پیداش نمیکنه، نیست جلوش.
پس این با اون حالا من اشتباه که قبل این میکنم که حجاب نورانی
البته میتونید
آیت الله نه
آخه 70,000 حجاب نورانی داره میگه، این اونا بعضی از حجاباش ممکنه باشن.
مثلا همین دین یا علم مثلا حجاب نورانی،
بله خب خود خب اونا یه جوره هم، بله
این از یه منظر دیگه،
بله این از یه جهت دیگه داره میگه. ولی ثابت شد که ما موحد میباشیم و ثابت شد که تو سبحانک این حجاب هستی. حالا تا اینجا شنو خیلی وارد بحث اسما نشده، از اینجا وارد اسما میشه. پس احتجاب ما از تو نیست مگر به توسط تو، و احتجاب نداریم مگر با ظهورت. ظاهر شدی ما احتجاب پیدا کردیم. غیر آن که شناخته نمیشه به خاطر آن که ما تو را میجوییم از اسمت. علت این که ما تو را نمیشناسیم اینه که ما دنبال اسم میگردیم، چنان که ملک را می جوییم از اسم و صفتش. هرچند حق با ما باشد غیر ظاهر بدان اسم و آن صفت. مثلا فرض کنید که پادشاه تاج سرش نباشه، ما پادشاه رو با تاج پادشاه می دونیم. مثلا اگه پادشاه باشه تاج سرش نباشه می گیم پادشاه نیست. حالا این تاجه رو شما باید یه جور دیگه معنا کنید. مثلا ما خدا رو با اسماء حسناش میشناسیم، میگیم ارحم الراحمین. خب یه جا ببینیم اصلا رحمتی در کار نیست، خب میگیم بس لابد علیمه قدیره، بالاخره یکی از این اسما رو میخواییم پیدا کنیم برش. منتقمه، خب منتقمه حکیمه، منتقمه من چه گناهی کردم داره از من انتقام میگیره، اینا رو باز میگیم پس این خدا نیست، این شیطانه. بنابراین میگه مثل پادشاهی که با اون تاجه میخواییم پیداش کنیم، با نشانه میخواییم پیداش کنیم. هرچند حق با ما باشد غیر ظاهر بدان اسم و آن صفت، بلکه ظهور او تعالی برای ما ظهوری ذاتی. اون اصلا ذاتش این، مثل اینکه پادشاه ذاتش در حضور شماست. حالا شما میخوایی با یه صوت خاصی، با یه لباس خاصی، با یه قیافه خاصی ببینیش. پس او سخن میگوید با ما و ما سخن میگوییم با او، و شهود میکند ما را و شهود میکنیم او را، و میشناسد ما را ولی نمیشناسیم او را. این قوی ترین دلیل است بر این که صفات او تعالی سلبی هستند نه ثبوتی. اینجا یه دعواست. اولا ما دو تا صفت داریم که هیچ که قبول نداره ما دو جور صفت داریم. میگن یه جوره، یکیش تحلیل میره به اون یکی دیگه. بنابراین اونا که میگن صفات ثبوتی و سلبی هستند، میگن سلبی ها تحلیل میرن، تحویل میرن، ریدیوس میشن به ثبوتی ها. و مثلا میگیم خدا فرض کنید که جاهل نیست، اینا صفت سلبی. خدا ظالم نیست، اینا صفت سلبی. میگن یعنی خدا عادله، یعنی خدا عالمه. پس خدا عبثکار نیست، یعنی خدا حکیمه. خدا ضعیف نیست، یعنی خدا قوی است، قادره. بنابراین میگم بازگشت صفات سلبی به صفات ثبوتی. بعضی ها میگن که اتفاقا برعکسه، ما که میگیم خدا علیمه ما نمیفهمیم یعنی چی علیمه. ما علم خدا که نمیفهمیم، ما فقط میخوایم بگیم خدا جاهل نیست، میخوایم سلب کنیم. میگیم خدا رحیمه، ما که رحمت خدا رو نمیتونیم بفهمیم عمقش چی، اصلا رحمت یعنی چی. میخواییم بگیم که خدا مثلا فرض کنید بیرحم نیست، ستمگر نیست، جفاکار نیست، بعضی اونوری میگن. حالا ابن عربی اینجا این که میگه همه صفات خدا سلبی است، این برتری، میگه این قوی ترین دلیل است برای اینکه صفات او تعالی سلبی هستند نه ثبوتی. چرا؟ زیرا اگر صفات ثبوتی می بودن ظاهر می نمود آنها را هنگام که ظاهر می شد با ذاتش. مثلا اگر پادشاه تاج داشتن صفت ثبوتیش بود، امکان نداشت بدون تاج بیاد، پس تاج و سرش همیشه می داشت و ما همینجا می شناختیمش. دلیل این که ما پادشاه بدون تاج رو نمیشناسیم برای اینکه تاج اصلا بخشی از پادشاه نیست، پارتی از پادشاه نیست، پادشاه هست ولی تاج سرش نیست، ما نمیشناسیمش. ولی ما نمیشناسیم او تعالی را به عنوانی مگر با تعریف خودش، پس ما در معرفت به او مقلد او هستیم. خودش گفته من اینجوری هم، ما میگیم تو اونجوری. اگر صفاتش ثبوتی میبودن عین ذاتش میبودن و ما می شناختم او را با خود آنچه می دیدیمش، ولی هم چنین نید. خدا تا نگه من خدا هستم جلومونم باشه، مثلا تا پادشاه نگه من پادشاه هستم ما نمی شناسیمش، چون تاج سرش نیست دیگه. تا نگه من پادشاه هستم ما نمی شناسیم. پس خدا را ما وقتی می شناسیم که به ما بگه من خدا هستم، و بنابراین این نشون میده که صفات خدا ثبوتی نیستن. پس این دلالت دارد برخلاف آنچه اعتقاد دارن بدان اهل نظر و ارباب فکر، صفت گرایان از مشبهه از ارباب عقول. یا این حرفی که ما زدیم این خلاف اون چیزی که فلاسفه و اهل نظر گفتن. در وجود نیست مگر الله و در عدم شیئی نیست مگر اعیان ممکنه. این امر کشان ما را، یعنی این بحثی که ما کردیم در مورد حجاب ها و اسما، کشان ما را به این که در موجودات با تفاصیلشان، همه تفاصیلی که دارن، معتقد شویم که آن ظهور حق است در مظاهر اعیان ممکنه. خدا در این صورت ها گفتیم به صورت ها در میاد تا تجربه کنه خودشو، علم ذوقی داشته باشه. بالاخره میگیم خدا ظاهر شده، ظاهره، منتها در این کلیشه ها، در این صور اعیان، اعیان ثابته ظاهر شده به حکم آنچه بران هستن ممکنات از استعدادات. پس صفات مختلف شدن بر از ظاهر. با اینکه خدا از ظاهر بود یه صفات گوناگونی رو ابراز کرد. چرا؟ برای اینکه با یک صورت خاص اومد. زیرا اعیانی که ظاهر شد در آنها مختلف هستن، آینه ها مختلف بودن و متمایز شدن موجودات و متعدد کردن به سبب تعدد اعیان و تمیز آنها در نفس او. پس در وجود نیست مگر الله. یه وقت الله اصله و احکام اعیان، اعیان هم خودشون نیستن در وجود، احکامشون هستن. احکامش یعنی چی؟ همون تجربه‌ای که ما داریم، استنباطاتی که ازشون داریم. و در عدم شی نیست مگر اعیان ممکنات. وقتی که اشیا نیستن فقط یه چیز در اونجا هست، اونم اعیان که در علم آماده برای اتصال به وجود. و آنها یعنی اعیان ممکنات نیستن در وجود، اون اعیان ثابته به وجود نمیان، چرا که آنچه ظاهر است احکام آنها، یعنی خودشون نیستن، احکامشون هستن. پس آنها هستن ولی عینی در وجود ندارن. حالا داره یه خود پارادوکسیکال صحبت میکنه. پس اعیان مثلا فرض کنید که زمین و آسمان و شتر و گاو و پلنگ و همینه هستن، ولی عینی در وجود ندارن و نیستن همان گونه که او هست و او نیست. از طرف هم نیستن، چرا که او ظاهر است پس او هست. خدا ظاهر شده در صورت این موجودات پس هست. و تمیز بین موجودات معقول و محسوس است به سبب اختلاف احکام عیان، پس او نیست. و ما هم میبینیم که هم عقلمون میگه هم حسمون میگه که آب با خاک فرق داره دیگه، آتش با مثلا آب فرق داره دیگه. پس اینو هم عقل ما میگه هم حس تجربه حسمون میگه، پس اینا او نیستن، پس او یکی بیشتر که نیست. پس اون نیستم. حالا یه شعری گفته که ترجمهش اگه من درست کرده باشم اینه: پس ای من، او نیست من، و نه، یعنی و نه من او هستم، او نیست من و منم او نیستم، و او نیست همان او و او هم او نیست. مغازلتیست رقیق، مغازلت یعنی حرف عاشقانه، و اشارتیست دقیق که رد می کند آن را برهان و نفی می کندش. یه این حرفی که من زدم برهان اینو رد می کنه و نفی می کنه، ولی می یابدش اعیان و اثبات می کندش. اعیان یعنی چشما، یعنی شهود. این حرفی که من زدم تأیید می کنه، هرچند برهان اون رو نفی می کنه. پس به ادبان بگو هرچه می خواهی، که آشکار نمودم برایت که ام چیز. پس خطا نکرد هیچ معتقدی در اعتقادش. چرا؟ اینو بارها گفتیم، هر کس گفت هوا سرده برای خودش گفت خطا نکرده، هوا سرده. هر کس گفت این چه روز دلگیریه خطا نکرده، دروغ نگفته. هر کس گفت خدا چقدر مثلا سخت گیره، دروغ نگفته، راست گفته، خدا سخت گیره، مال خودش درست میگه، سختی رو داره تجربه میکنه دیگه، چیز نداره دیگه، شاخ و دونه این دیگه، خودش میگه من دارم میبینم. هر کی گفت این چقدر زیبا، راست گفته زیبا. هر چقدر یک کسی هم گفت این چقدر زشته، اونم راست گفته زشته، برای خودش اینجوری تجربه کرد. پس خطا نکرد هیچ معتقدی در اعتقادش، چون این زشتی و زیبایی تو اون نیست، مال شماست و اون ربطی نداره. و جهل نداشت هیچ منتقدی در انتقادش، و هیچ انتقاد کننده ای هم جاهل نبود به اون چیزی کردش انتقاد کرد. این یه مقدمه ای سرات خوب عرض کردم. بعضی ها معتقدن که صفات خدا ثبوتی است، در ذاتش عین ذاتشه، و اینا مخالف این نظره که ابن عربی داره، ولی ابن عربی هم نظر خودش یه اسکول آف تات خودش رو داره، و یه باعث دید که حالا چجوری شما این جمع‌بندی نهاییتون از این چی میشه، که آیا این نظر قابل قبول‌تر یا اون نظری که میگه این صفات حقیقتی مستقل داره و در خدا هستن، ساخته ما نیستن، ساخته تجربه ما نیستن. حالا شما یه مثال زدید، یه چیزی گفتید که میخواستم جواب بدم در پایان، که گفتید که چرا پس این که میگه حرفا مثلا تکوینیش اثر داره، حالا اینجا چی جور میگه؟ دید که مثلا میگه هر که گفته که این زیباست، درست گفته زیباست. این که میگه حروف رحمت حروف خشم، آیا واقعا اینها نیستن؟ بستگی داره. مثلا عدد 13 رو شما بگید، برسید، اگر شما قبول کردید که نحسه نحس میشه، برای شما نحسه دیگه، نحس میشه، اصلا نحس میشه، اگر اون قوت رو داشتید مثل حضرت امیر تو 13 رجب به دنیا بیایید تا بگید نحسم نیست، من برکت بشونم، اون قوت رو داره خودش، اون روحش اون قوت رو داره، نحس نیست برای اون، میتونه فراتر از این بره. ولی اگر کسی یک گیمی رو پذیرفت، تو اون گیم افتاد، اون گیم هم یه جورایی تا یه حدی چیز دیگه، مثلا هم بازی فوتباله، تا یه حدی واقعیت داره، یه واقعیت، البته واقعیت عینی نداره، واقعیت خیالی داره، واقعیت قراردادی داره. ما قرارداد کردیم که این تیم مقابلمونه، اینم کاپیتانمونه، داورمونه، اونم مثلا فدراسیونمونه، این همه قرارداد دیگه. وقتی قرارداد کردیم، مثال زدم تو فصل نمیدونم کدوم فصل بود، که هر چیزی رو که taken as real is real in its consequences for all practical purposes. اگه شما فرض کردید 13 نحسه، یه 13 نحسه برای شما، تا آخرش هم نحسه. سفر نحسه، اگر فرض کردید که سفر نحسه، سفر نحسه برای شما، نمیتونید از این نحسی برید بیرون. تو بازی شما این نحسه، چون شما یه پرفرنسی دارید، یه چیز رو ترجیح میدید، شما ترجیح میدید این بازی رو ببرید، چون میخواهید ببرید باختن براتون نحسه. ولی اگر گفتید که نه من ببازم من پیروزم، فراتر از پیروزی و شکست قرار گرفتید، رفتید دیگه، اون نحس نیست. نه اینکه اتفاقی نمیفته، چرا؟ بالاخره اتفاق میفته، یه اتفاقی داره، یه چیز واقعیه. توی حوزه تخیلات ما این چیز واقعیه که اتفاق میفته. مثلا شما عجاب فایر میشید، چی میشید، نه. ولی یکی میگه عجاب فایر شدم، مثلا درآمدم کم شده، و بعدش میرم خونه میشینم استراحت میکنم و مثلا مطالعه میکنم، مثلا ولفر میگیرم، بالاخره میکنه دیگه، اولش بهتر اینکه سه سال خرم مال کنم، بلفر میگم لازم نیست هر سالم برم مکه یا برم مثلا پاریس، میرم تو خونه میشنم زنی میکنم و فیلم کمدی تماشا میکنم. خب این براش نحس نیست.
پس این که مثلا شما 13 یکی نحس میده، یکی نمیدونه، دونستن و ندونستن اتفاقات رو براش تفاوتی نمیاره، فقط اینترپریتیشنش از اتفاقات فرق.
نه نه اونم میشه دا... اونم میشه که فرق کنه. حتی میگم اگرم نشه به دلایل دیگری، مثلا فرق کنه کسی که باخت رو بد نمیدونه تو مسابقه، میگه هدف بودی که بازی کنی، باید این بازی کنی، این بالاخره میبازه، بالاخره مامادرش هم ممکنه گریه کنه، این اتفاقات میفته که چرا بچه هم مثلا باخت، این اتفاقات میفته، ولی دردش نمیاد.
بس همین دیگه، میگه در مورد 13 نحسی هم میگه اتفاقات، چه یکی قبول فکر کنه 13 هم نحسه چه نیست اون اتفاقی.
حالا این یه حالتشه، یه حالتش هم اینه که بعد که دید اینجوریه، حالا مثلا ببره بازرم ببره، براش مهم هم نیست، اتفاقی هم نمیفته و حاضرم نیست لگدم بزنه به کسی، بازرم میبره. یعنی آیدر وی ممکنه بره.
من سوالم اینه که آیا
چیز ذاتی اونا نیست،
آیا اینترپرتیشن ما از ریالیتی، یعنی اون چیز فقط اون چیزشو کانسیکونس رو اینترپرتیشن رو عوض میکنه، یا
هر دوتاش دارم میگم هر دوتاش
هر دوتاش اتفاق
هر دوتاش ممکن اتفاق بیاد، بسیاری داره اون چیز کلی داره به چه سو میره، اون پلن کلی به چه سو میره داره تا میتونه. من یه مثالی مثلا فرض کنید که نامها، فهم میگیم نامها، مثلا یکی ممکنه بگیم مثلا تو نام علی محمد خیلی زیباست مثلا فرض کنید. حالا شما قرار بگیرید در یه شرایطی که دیسکریمینیت میشه اگنس این نامها، مثلا بلاخره نام زیبا ولی شما انگار فکر میکنید نحسی گرفته تو دیگه، من میرم سر کار استخدام میشم، اپلیکیشن رو رد میکنن یا مثلا با من چیز میکنن، دشمنی میبرزن، چه اینا یه اتفاق میفته براشون. حالا مثلا داریوش و کوروش ممکن تو حالا مود شده یا دوست دارن مردم بعدشون نیم، مثلا تو زائقه شون اینطور، یعنی شما واقعا مثلا به یه فرض کنید که یه ناسیونالیست شوونیست ایرانی بگیم مثلا فرق غلام علیه، این خیلی بدش میاد دیگه، بگم مثلا من داریوشه خیلی خوشش میاد تو ذائقه او شیرینه دیگه، یعنی اینا به خاطر بک‌گراند هایی که دارن اینو یا شیرین یا تلخ تجربه میکنن، ولی تو خود این اسم حروف این اسم هیچ خبری نیست، حروف اسم محمد یا حروف اسم داریوش هیچ چیزی ندارن، هیچ خاصیتی ندارن، خاصیت توی تجربه ها میفته. ممکنه مثلا ملائکه بگن که ما محمد رو دوست داریم، اسم این محمد ما مواظب بشه، که این امکان داره، یا حتی جنیان هم بگن ما مواظبتش میکنیم به احترام، چون احترام میکنن. ممکنه اینجا ها مثلا سرکار دسکریمینیت کنن ولی ملائکه بلسینگ بفرستن براش چون دوست دارم، ولی بازم تو این اسم چیزی نیست، تو این حروف چیزی نیست، تو یه تجربه ایست ملائکه از مصداق این اسم که حضرت محمد باشه مثلا دارن، از اون تجربه شون خوششون میاد، ممکن شیطان اون تجربه بعدش بیاد بگه حالا من از این انتقام میگیرم. حالا خدا این بازی کلی رو البته کنترل داره میکنه توسط ولی خودش، خلیفه خودش روی زمین، ولی توی یه سطوح خاصی اینا دارن هی با هم کلش میکنن دیگه، این کلشه پرفکت نیست. تو عالم مجردات چرا میشه کنترلش کرد، تو عالم مادی، چون عالم تزاحم است و عالم تصادفه، جا بر هم دیگه تنگ میکنن، نمیشه کنترلش کرد. شما نمیتونید مثلا فرق این لیوان چای رو به همه بدید، بالاخره بعد قوری چای رو به بعد میشه داد، بعد نمیشه داد، بایستی کنترلش کنید. ولی اگر این چای علم بود میشد به همه داد، چون عالم تزاحم نیست. بنابراین تو اون عالم چون تزاحم نیست کنترلش راحته، هارمونایز کردنش راحته، تو این عالم هارمونایز کردنش سخته. و برای هم اون شریعت و اون ولی خدا لازمه که وجود داشته باشه. ولی در حسرت تو این اسم هایی چی نیست، خود اسم هایی چی نیست، اون تجربه بازیگراست. تجربه بازیگر هم بسته که داره افق فکریشون چقدر هست. اگه افق فکریشون بالا باشه اتفاق نمیفته، اگر پایین تر باشه چرا، بسته که به اونجا که قرار دارن. بس این اسم ها مال ماست بیشتر، اگر صفت ملحوظش کنیم. اگر رو خدا بذاریم، شیخ ابن عربی میگه اینا اسم ذات هست، اسم پراپر نان هست، اسم صفت نیستم، اینا پراپر نان هست. ماها این اسما رو گذاشتیم رو خدا، فرهنگ عرب این اسما رو گذاشته به خدا به خاطر تجاربی که خودش داشته، این اسما رو گذاشته به خدا. اسمایی نیست که خدا خودش رو خودش گذاشته باشه. البته میگه خب برای اینکه ما بشناسیم تو قرآن اینا رو گفته، چون به زبان اونا نازل شده. ولی اگر به زبان دیگری، به زبان یک قوم دیگری، فرهنگ دیگری نازل میشد، یا به زبان یک افق فکری دیگری نازل میشد، این اسما رو رو خودش نمیذاشت. حالا نظر آقا جوادی هم هست در مورد اینکه اینا ثبوتی هم سلبی نیستن، اونو انشالله هفته آینده نگاه میکنیم.